تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست و یاریم ده تا از جماعت سوداگر نباشم که از بیم فردای شمار دست از خطا می کشند تا در آن روز به پیشگاهت پریشان و از شرم سر به گریبان نباشند. دستگیرم شو تا از مردم دلاغاه باشم که در همه حال حرمت دوست نگه می دارند، زیرا می دانند که در همین دم حاضر است و بینا و فردا دور است، اما دوست از رگ گردن نزدیکتر است. پس مرا متانتی عطا کن تا یک دم در حضور دوست آنچه ناپسند اوست از من سر نزند. به نام خدا. سلام به یکایک شما. امروز هم دوشنبه است و برنامه سمت خدا کارشناس ارزشمند مهمان گرانقدر سرکار خانم نیلشی‌زاده مشاور محترم خانواده آماده هستند تا به پرسش‌هایی که در ذهن شما ایجاد شده پاسخ بدن. من از طرف همه شما دوستان خوبم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان گرانقدر برنامه سرکار خانم نیلشی‌زاده.
سلام به شما و سلام به همه مردم خوب کشور اسلامیمون از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب.
خانم نیلشی‌زاده، ما هفته پیش صحبت هامون به اینجا رسید که در مورد مثلث طلایی محبت بین خانواده ها صحبت کردیم. حالا یه مقداری اگر اجازه بدیم بحث ما فردی تر بشه. یک فرد در درون خودش چند اندازه اعتماد به نفس داشته باشه که به سمت خود پسندی کشیده نشه. مایل هستین؟
بله قطعا. با نام یاد خداوند و با تبریک این که فردا در حقیقت آغاز دهه کرامت هست، روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختران، این روز رو به همه دختران خوب کشورمون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله اون عزت نفس و اعتماد به نفس رو که از فاطمه معصومه داشتن در همه دختران و پسرانمون، زنان و مردانمون شکوفا بشه.
از تبریکی گفتید متشکرم. من هم به شما تبریک میگم و به خاطر دعای خیلی هم که برای دختران کردید از شما ممنونم.
زنده باشید. خب همه ما میدونیم که کسی میتونه روی پای خودش بایسته که خودش رو باور کرده باشه. برای داشتن اعتماد به نفس ما نیاز داریم به این که اول خودمون رو بشناسیم. خیلی از ماها توانایی ها، استعداد هامون، نقاط قوت و نقاط ضعفمون رو شاید خوب نشناسیم. به همین دلیل زمینه آسیب پذیریمون بالا میره. بعضی از آدما عیبای خودشون رو تو چشمشون خیلی بزرگ میکنن یا اجازه میدن که دیگران این کار رو بکنن. به خاطر همین خودشون رو مدام سرزنش میکنن. حتی در حقیقت یک گفتگوی درونی در اونها هست که به مجرد اینکه کوچکترین اشتباهی رو انجام میدن مدام خودشون رو سرزنش میکنن. اینها کسایی هستند که در معرض کمبود اعتماد به نفس قرار خواهند گرفت. اما عده دیگه هم در سوی دیگه دارن راه اشتباهی رو میرن. اونم کسایی هستن که انقدر خودشونو باور دارن و قبول دارن که دیگه هیچ کی رو قبول ندارن. حرف فقط حرف خودشونه، حتی اگر غلط باشه. راه فقط اون راهیه که اونها انتخاب کردن، حتی اگر همه خیرخواهان عالم اونها رو از این راه برحذر بدارن. در حقیقت در دو سوی این ویژگی مثبت، اعتماد به نفس، عزت نفس و کرامت نفس، دو تا همسایه خیلی ناجور قرار گرفتن که یه روز غافلشین این همسایه ها اومدن خونه رو تصرف کردن، خونه قلبمون رو. همسایه که افراط میکنه تکبره که از عجب شروع میشه. عجب یعنی خودپسندی، خودباوری اضافه. مثالی که میزنم مثل چراغای فتیله‌ای، وقتی شما میخوای روشنایی بیشتری به دست بیاری گاهی اینقدر امکان داره بالا بکشیش که دود بزنه. آدمایی که دچار عجب و تکبر هستن روحشون دود زده، اعتماد به نفس اضافی دارن، مثل ماشینایی که بار اضافی دارن. قطعا هم سرعتشون دچار مشکل خواهد شد، هم سلامتشون برای رسیدن به مقصد. آدمایی که اعتماد به نفس اضافی دارن، به عبارت دیگه آدمای مغرور، آدمایی هستن که دوستای کمی دارن، آدمایی هستن که معمولا توی شکستاشون کسی رو ندارن که بهشون تکیه کنن و ازشون کمک بگیرن. به خاطر خودپسندی زیادی که دارن، دیگران رو از خودشون دور میکنن و به خاطر اعتماد به نفس زیادی که دارن، معمولا اهل مشورت نیستن. به همین دلیل خودشون در معرض انواع خطرها قرار میدن، ریسک‌های بزرگ می‌کنن، شکست‌های بزرگ می‌خورن و معمولاً مدت طولانی هم تو لاک خودشون تا احیاناً دوباره خودشون رو پیدا بکنن. به جای بلند همتی، بلند پروازی دارن. یعنی به جای اینکه تلاششون رو زیاد کنن، فقط خیالات رنگی دارن، خیالات اضافه و قشنگ که برای رسیدن به اونها تلاش واقعی نمی‌کنن. این خودپسندی موجب میشه که رابطه انسان با خودش دچار مشکل شه. وقتی که من دچار خودپسندی بشم، نقص‌های درونی خودم رو دیگه نمیتونم ببینم و نمیتونم اگر دیگران بگن باورش کنم. ترجیح میدم خودم رو بدون نقش و نگارهای غلط ببینم. به خاطر همین هم مدام روز به روز اشتباهاتم میتونه بیشتر بشه. در روایات شریفه داریم که آدمای خودپسند از خدا فاصله گرفتن، چون کبریایی ردای خداست و اگر کسی دچار تکبر بشه، ادعای خدایی کرده گویی.
صحبت از روایت کردید، به منم اجازه بدید که یک روایتی رو که در جای خوندم و خیلی به نظرم شیرین اومد و روی خودم خیلی اثر گذاشت، برای دوستانمون نقل بکنم. از ائمه اطهار علیه السلام، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم، اما اینطور گفته شده، نقل شده که اگر مایل هستید اطرافیانتون شما رو دوست داشته باشند، صفت خودپسندی رو کنار بگذارید. اما تصور میکنم واقعا این اتفاق میفته. اگر خودپسندی رو کنار بگذاریم، محبت به جاش حاکم میشه. فکر میکنم امروز میتونیم از زبان شما راهکاری رو بشنویم که دچار اون افراط و تفریط نشیم.
انشاءالله.
در قسمتی از این کارگاه آموزشی شما به این درد میخوره، در قسمتی از اعتماد به نفس واقع بشیم که نه دچار خودپسندی بشیم و نه خدای نکرده اهانتی به نفس خودمون کرده باشیم.
دقیقاً. یه اشکال دیگه‌ای که بعضن وجود داره بر اونهایی که اون سر خط ایستادن، یعنی کسایی که خودشون رو خیلی دست کم میگیرن، توانمندی خودشون رو باور ندارن، دچار ضعف اعتماد به نفسن، در حقیقت نمره اعتماد به نفسشون زیر دهه. اینا کسایی هستن که یا عموما توی زندگی تحقیر شدن از طریق متولیانشون، پدر و مادر، مربیانی که اونها رو تربیت کردن و کسانی که به نوعی روی اونها نفوذ تربیتی داشتن، به شکل‌های مختلف تحقیر شدن و این تحقیر شدن باور کردن. شرایط اقتصادیشون، اجتماعیشون، فرهنگیشون کمک کرده به این که خودشون رو واقعا فراموش کنن، یادشون بره که خیلی توانمندن.
خیلی چیز زده. همچون آدمایی به لحاظ اجتماعی چه علامت و نشانه هایی دارن؟
اینجور آدم ها در حقیقت میتونیم تعداد زیادی براشون نشانه بشماریم. اولیش اینی که معمولا روحیه سردنش کردن خودشون رو زیاد دارن. آدم های منزوی هستن، خیلی راحت با دیگران نمیجوشن. آدم هایی هستن که تو تصمیم گیری عموما دچار تردید میشن، دچار شکن، و این تیپ آدم ها با ویژگی های خاصی که دارن، نوع ارتباطشون با دیگران ارتباط باج دادنه. همونجور که تیپ آدم های مغرور همش از دیگران باج میخوان، آدمایی که در درون خودشون اعتماد به نفس ندارن، برای اینکه دیگران رو کنار خودشون نگه دارن، مدام به دیگران باج میدن، باجهای عاطفی، باجهای فرهنگی، اقتصادی. گاهی اوقات هم به اونها برچسب‌های زیبا میزنن، برچسب‌های زیبای ارزشی یا زیبای حتی دینی. ببینید، آدمایی که اعتماد به نفس ندارن، مدام آرزو میکنن جای آدمای دیگه بودن. راحت خودشون رو سرزنش میکنن، ولی راحت از سر اشتباهات خودشون نمیگذرن. در حقیقت اشتباهاتشون رو اصلاح نمیکنن، تکرار میکنن، اما تو خودشون رو میخورن که چرا اشتباه کردن. کوچکترین اشتباه رو به خودشون عنوان یه خطای خیلی بزرگ میگیرن. معمولا انرژیشون خیلی کمه، فاقد انرژی هستن کسایی که اعتماد به نفس ندارن، به همون تناسب موفقیت‌های کمتری به دست میارن و هی این ذخیره انرژیشون کمتر میشه. فاقد اون غرور و
ویژگی‌های مثبت شخصیتی هستن، یعنی اجازه بده اینکه اجازه ندن دیگران نسبت به اونها رفتار نامناسب داشته باشن. راحت نمیتونن تصمیم بگیرن، آدمایی که اعتماد به نفس ندارن، اما در این حال امکان داره ریسکای بزرگی هم بکنن. این ریسک کردنشون از سر اینی که در حقیقت یه جور انتحار شخصیتیه.
درست.
نمیتونن در مقابل این همه تردید خودشون صبوری کنن، دیگه خسته میشن، گاهی اوقات به قول معروف میزنن به اون آخرین مسیری که قراره برن. خب یه مفهوم مقدسی که ما در فرهنگ توحیدی و به طور مشخص در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام داریم، همون چیزی که در سوره دهر هست و یؤثرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه، تاکید بر این که اهل بیت علیهم السلام از خودشون چیزی رو بخشیدن، ایثار کردن که خودشون بهش خیلی احتیاج داشتن. حالا این مفهوم ایثار وقتی میخواد بیاد تو مصادیق زندگی ماها قرار بگیره، گاهی اوقات توی شخصیت کسانی که دچار اعتماد به نفس کمن، کسانی که اعتماد به نفس زیاد دارن و کسانی که واقعا اعتماد به نفس متعادل دارن، ببینیم تو هر کدوم از اینها چه نوع رفتاری نشون داده میشه. اون کسانی که اعتماد به نفس کم دارن، یعنی مدام خودشون دست کم گرفتن، وقتی که به وادی ایثار میرسن احساس یک خودشکوفایی میکنن، اما به شکل غلط. یعنی چی؟ یعنی از اون خود مقدسشون هم میگذرن. ما در حقیقت دو تا خود داریم، یه خود و یه خود غیر واقعی، به قول روانشناسان ناخود، اونی که خود نیست اما اومده صابخونه شده. نفس اماره ما اون خود غیر مقدسمونه که مدام به همون گفتن نفستون رو بپاید، علیکم انفسکم به قول قرآن کریم. ولی اون خود مقدسمون چیه؟ همون دم الهی که نفخت و فیه من روحی، خداوند دم الهی خودش رو در همه انسانها دمیده. به این جهت ما باید عزیز باشیم و مؤمن که این نفخه الهی رو در زندگی خودش تجلی داده، عزتش دیگه در اختیار خودش نیست، در اختیار خداونده.
درست.
حالا این فردی که دچار کمبود اعتماد به نفسه، نوع رفتارش تو وادی ایثار چیه؟ به همه به جای این که بخواد محبت بکنه، بی اندازه محبت میکنه، طوری که از جهت ایمانی، جسمی، روحی و روانی دچار آسیب‌های سنگین میشه. بعد نتیجه یه روزی میبره و چون که از دیگران پاسخ مناسب رو دریافت نکرده، پشیمون میشه از تمام ایثارهایی که کرده. خب میتونید بپرسید اصلا چرا پشیمون میشه؟ آیا میشه که پشیمون شه؟ بله. وقتی که من به دیگران باج میدم، باج عاطفی میدم، هر کسی مشکلی داره من حل المسائلم و اصلا نگاه نمی کنم به نیازهای خودم و بستگان درجه یکی که در قبال اونها وظیفه ای دارم، مهم برای من اینه که اگر از کسی از من چیزی خواست من به راحتی بهش بگم بله. در حقیقت آدمایی که اعتماد به نفس پایین دارن نمیتونن به موقع بگن نه، مهارت نگفتن درست رو ندارن. بارها امکان داره از درسش، از کارش، از سلامتیش، از همه اینها جا بمونه دچار مشکل بشه به خاطر اینکه کسی بهش زنگ زده بوده یا اومده بوده در خونه یا باهاش کاری داشته و به راحتی به او پرداخته اما به خودش نپرداخته. داخل پرانتز، گاهی اوقات بعضی از پدر و مادرها این بلاها رو سر بچه‌هاشون میارن، یعنی پدر و مادر وجهه بیرونیشون توی جامعه آدمای خیر، آدمای توانمند، آدمای بسیار خوبه، اما آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. بچه ها توی خونه اصلا پدر و مادر رو نمیبینن، ارتباط عاطفیشون فوق العاده گسیخته است. اینجا جای اون ضرب المثلیه که میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه. یعنی اگر شما افرادی رو دارید که باید بهشون رسیدگی بکنید و اولویت اولتون هست، حق ندارید به دیگران بپردازید و او دچار مشکل بشه. این اولویت بندی خیلی مهمه. اگر ما اشتباه بکنیم قطعا امکان داره به جایی برسیم که دیگه قابل جبران نباشه. از همین رو داشته باشید، پدرها و مادرهای موفقی که تو حیطه اجتماع همه سرشون قسم میتونن بخورن، اما گاهی امکان داره تو خانوادهشون بچه‌ها دچار آسیب‌های شدید بشن، شدید اخلاقی، رفتاری خدایی نکرده.
خانم نیلچه خیلی قشنگ اشاره کردید به اینکه ویژگی‌های آدمی که اعتماد به نفس کمی داره چه هست. میتونم الان از شما خواهش کنم که این توضیح رو بدین، اگر کسی از بینندگان ما نشسته و نسبت به ویژگی هایی که شما فرمودید به خودش نمره داده، مثلا گفته خب 15 نشانه گفتن، از این 15 نشانه من 10 نشانه رو دارم، پس من در مرز عدم اعتماد به نفس هستم، چگونه پیشگیری کنم و چگونه جلوش رو بگیرم و چگونه اعتماد به نفس خودم رو بالا ببرم؟ میتونم خواهش کنم که پاسخ این سوال رو الان بدین؟
قطعا. البته اجازه بدید اصطلاح عدم اعتماد به نفس رو به کار نبریم. همه ماها بخشی از اعتماد به نفس رو داریم، اما من نمره ای رو که دادم گفتم زیر 10، امکان داره کسی نمرش 2 بشه یا 9 بشه، با هم دیگه فرق دارن. ما هممون یه بخشی از اعتماد به نفس رو داریم و الا هرگز اصلا نمیتونستیم کوچکترین فعالیتی رو انجام بدیم. یعنی یه مقدار خودمون رو قبول داریم، اما به اندازه‌ای که به حد نصاب و استاندارد برسه که بتونه منو به یه پویایی صحیح بندازه نه. حالا اون دوستانی که اعتماد به نفسشون پایین هست، برای اینکه بتونن از این ورطه خارج بشن، راه‌های زیادی رو میشه به این دوستان پیشنهاد کرد. اولیش اینه که از کارهایی که نیمه کاره گذاشتن، چون یکی از زمینه‌هایی که استرابزاست، در حقیقت استرس میاره و اعتماد به نفس رو پایین میاره، کارهایی که ما میدونیم باید انجامش بدیم اما مدام پشت گوش میندازیم، تعلل میکنیم، میذاریم برای روزی که شاید بیاد. با یه همچین ویژگی قطعاً ما دوچار این میشیم که خودمونو بیشتر سرزنش کنیم. یعنی اجازه میدیم که مدام زمینه و علتی وجود داشته باشه که ما به خودمون عامل سرزنش و تحقیر درونی خودمون رو در حقیقت تا این فرصت رو بهش داده باشیم که مدام این یک حالت فعالی رو کاملا داشته باشیم. خب با یه همچین ویژگی چکار بکنیم؟ بریم سراغ اون کارهای عقب افتادهی که انجامش ندادیم، از بین اونا آسون ترینش رو انتخاب کنیم و انجام بدیم. امکان داره این کار آسون مثلا دوختن دکمه دوتا لباسیه که هر دفعه میریم سراغش میخواییم برش داریم میریم دکمهش افتاده، دوچار مشکله، اونو بیاییم اصلاحش کنیم. شاید به نظر کار پیش پا افتاده بیاد، اما یادمون باشه من که اعتماد به نفسم پایینه، اگر از کارهای بزرگ بخوام شروع کنم هرگز شروع نخواهم کرد. خب پس از کارهای کوچیک شروع میکنیم. خیلی وقتا آدمایی که اعتماد به نفسشون کم هستش همش نگران قضاوت دیگرانن، به همین دلیل اصطلاحاً تایید طلبی افراطی نیاز دارن. یعنی دلشون میخواد مدام دیگران براشون مشابه خانواده با کنن، مدام بهشون رسید بدن که آقا تو خیلی خوبی، نیازمند تحسین‌های اضافی‌ان. به همین دلیل رفتارهای اغراق‌گونه هم دارن. حتی ما داریم توی بحث اختلال‌های شخصیتی کسایی که نوع پوشششون معمولاً توی محیط خیلی متفاوته، خیلی تو ذوق میزنه، حتی نوع آرایششون خیلی متفاوت و غلیظه، یا کسایی که دچار اعتماد به نفس پایین هستن ولی به این طریق میخوان خودشون رو در حقیقت پنهان کنن، اون خودی که جسارت بروز و ظهور خیلی جدی نداره. خب پس کارهای عقب افتاده و آسان‌ترین اونها برای اینکه ما به روزش بکنیم، یکی از راه حل‌های آسون و خوب. دومیش، سعی کنیم در بین حلقه دوستانی باشیم که خوبی‌های ما رو می‌بینن و بدی‌های ما رو، اشتباهات ما رو با نرمی و لطافت، جوری که ما انقدر آزرده نشیم که دوباره زخممون عمیق بشه، با یه همچین ویژگی به ما بتونن بگن. پس حلقه دوستانی که حمایتگر ما هستن، در حقیقت حمایت و محبت کمک می‌کنه کسی که اعتماد به نفسش پایینه یواش یواش به یه حد مناسبی برسه. راه حل دیگه‌ای که وجود داره برای بالا بردن عزت نفس اینه که ما تو ارتباط عاطفیمون قطعاً باید با اون آبکر ملکوتی که جلسه پیش گفتیم ارتباطمون رو خیلی عمیق‌تر کنیم. یعنی اون کسی که بدون هیچ قید و شرطی ما رو دوست داره. ارتباط معنویمون رو با خدا. اگر ارتباط معنویمون رو با خدا عمیق و جدی بکنیم، تازه باورمون میشه که خیلی از خوبان عالم همه هنرشون به این بوده که عیب‌های احتمالی خودشون رو هم دیدن. وقتی که مناجات‌های 15 گانه امام سجاد علیه السلام رو می‌بینیم، مناجات 15 که در مفاتیح هست، من نگاه کنم به عنوان کسی که اعتماد به نفسم پایینه، ببینم با کدوم یکی از این تیترهای اصلی بیشترین ارتباط می‌گیرم. مثلا مناجات طایبین کسایی‌ان که از اشتباهات خودشون خیلی ذلن. من هر موقع توی همچین فازی قرار می‌گیرم، مناجات طائبی در حقیقت درمان میکنه و پانسمان میکنه زخم درونی من رو و کمک میکنه که این زخم به دست رحمت خدا پانسمان بشه. هرچی من توی این مناجات بیشتر عمیق بشم، بخونم و در درون قلب خودم زمزمه کنم و راه حل‌ها رو تو دل اونها ببینم، قطعا راه من به سمت خوبی‌ها بیشتر باز میشه. و همینطور میریم تا سایر مناجات ها. مثلا ببینید مناجات شاکین، یعنی کسایی که از دست خودشون گله دارن. وقتی که من میرسم به این که میگم خدایا من چرا اینقدر ناموفقم، خدایا من چرا هر موقع میخوام اشتباهاتم رو درست کنم تازه بیشتر خراب میشه، تو این حالت مناجات و شاکین منو میبره روی فاز و مداری که ارتباط من با خداست، خدایی که میتونه همه نقصها رو درست بکنه، به زیباترین حالت قرار میده. در حقیقت من دارم با کسی درد دل میکنم که شنوای عالمه و مهربانترینه به من. و کی بهم یاد داده که چجوری بگم؟ امام سجاد علیه السلام به عنوان کسی که داره اون نقشه های ملکوتی رو میاره تو زندگی من و به وجود من در حقیقت اون زیبایی ها رو سرریز میکنه و پر از نشاط هم میتونه بکنه.
خیلی متشکرم. مایل هستین که در مورد بخش دوم، یعنی هم بخش افراطی اعتماد به نفس صحبت کنیم، یا یه فاصله به ما فرصت میدین هم شما نفسی تازه بکنید، همین که ما مهمان اون میان برنامه خیلی قشنگ این برنامه بشیم که ذکر زیبای صلوات رو برای ما به ارمغان میاره. دوستان خوب، از اینکه برنامه سمت خدا رو همراهی میفرمایید از شما ممنونم.
محمد وآله اللهم صل على محمد وآله 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 صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم تشکر میکنم از همراهیتون. برنامه سمت خدا دوشنبه ها مهمان گرانقدر این برنامه سرکار خانم نیلشیزاده مشاور محترم خانواده هستند. صحبت ما در مورد دو بخش اعتماد به نفس است، گاهی که به سمت خود پسندی کشیده میشه و گاهی که به سمت کمبود اعتماد به نفس کشیده میشه. چگونه تعادل رو برقرار کنیم؟ خانم نیلشیزاده، میتونم خواهش کنم این بحث رو زمانی که تکمیل فرمودید بعد بریم سراغ پیام‌های دوستان. ما همیشه این وعده رو به دوستان خوبمون میدیم که پیامکایی که شما برای برنامه ارسال میکنید برای ما خیلی مهم هستن. من از شما این اجازه رو میخوام که بعد از اینکه بحث شما تموم شد یکی دو تا یا شاید هم بیشتر فرصت بشه از پیامکایی که دوستان ما برای ما ارسال کردند رو مطرح کنیم و احیاناً سوالاتشون رو شما بزرگواری کنید پاسخگو باشید.
خواهش می‌کنم. حتما. خب بعد از خود کم بینی به خود بزرگ بینی رسیدیم، یعنی اون کسی که اعتماد به نفس اضافی داره. اگر کسی دچار این عارضه هست و میخواد خودش رو اصلاح کنه، درمان کنه، راه حلایی رو میتونیم اخیراً بهشون پیشنهاد بکنیم. اون کسی که دچار خودپسندی، خود بزرگ بینیه، در حقیقت همیشه خودش رو با کمتر از خودش مقایسه کرده، با کوچکتر از خودش مقایسه کرده، به زبان دیگه همیشه جلوی رشد خودش ایستاده. کسی که خودپسنده به خاطر ویژگی هایی که داره احتمال آسیب دیدنش خیلی زیاده، چون حد کسی رو خیلی جدی قبول نداره. برای اینکه بتونه خودش رو اصلاح بکنه راه حلش اینه، سعی کنه با آدمایی که از جهت علمی، عقلی، معنوی و از جهات مثبت اخلاقی بالاتر حسن، سعی کنه با اونها بیشتر معاشرت کنه. این موجب میشه که یه مقداری کوچیکی خودش رو ببینه. آدمایی که زیادی برای خودشون حساب باز میکنن باید کوچیکی خودشون رو ببینن و این کوچیکی بدون تحقیر باشه، با سلامتی نفس باشه که بتونه از خودش رو عبور بده از این وادی. دومین راه حلی رو که میشه به این دوستان ارائه کرد اینه که آدمای مغرور آدمایی هستن که معمولاً خدا تو زندگیشون کم رنگ شده، یا تو حاشیه است یا بالای تاخچه، یعنی گاهی اوقات. به همین دلیل اونها هم مثل همه ما و شاید تو این زمینه بیشتر احتیاج دارن که ارتباطشون رو با خدا قوی کنن، سراغ چی برن و چی کار کنن. تو ارتباط با خدا من نهایت کوچک بودن خودم رو میبینم و نهایت بزرگی خدا، بزرگی که بزرگیش رو به من نمیفروشه، بزرگی که من رو تحقیرم نمی کنه، دستم رو میگیره تا بزرگم کنه. اینجاست که در حقیقت ما میتونیم به سمت اون مابقی مناجات های خمس عشر بریم. امروز ما مهمان امام سجاد شدیم در آستانه دهه کرامت. مناجات و شاکرین، یعنی کسایی که از خدا تشکر میکنن بابت نعمت های بزرگی که خیلی ها نمیبیننشون. این مناجات خیلی زیبا به ما هم میگه که چه چیزهای زیبا و قشنگی تو زندگیمون وجود داشته و هیچ وقت اونها رو ندیدیم، لحاظش نکردیم. معمولا ما چیزایی رو میبینیم که با حواس پنجگانمون دریافتش کردیم، اونا رو راحت میتونیم بشمونیم و احیانا تشکر کنیم، ولی مناجات و شاکرین قلب انسان رو سرشار میکنه از اون زیبایی ها و لطافت ها. دومین مناجاتی که میتونه به این دوستان خیلی کمک بکنه مناجات المطیعینه، یعنی مناجات کسایی که مدام میخوان خودشون رو تو مدار چشم گفتن به خدا قرار بدن. آدم های مغرور معمولا به کسی راحت چشم نمیگن، باید به کسی بگن که بدونن خیلی دونه درشته و دونه درشتر از خدا تو عالم نیست. خب این دو تا راه حل هم برای اون دوستانی که در معرض این آسیب هستن. اما اجازه بدین اینجا یه نکته عرض بکنم. امکان داره که بیننده های خوب این برنامه بعضی هاشون نه دوچار این خود کمبینی باشن نه دوچار اون خود بزرگ بینی، اما با آدمایی از هر دو سنخ مواجه باشن. چی کار باید بکنن؟ نوع رفتار و تعامل ارتباطیشون، مهارت ارتباطی با یک آدم خودکمبین چگونه باید باشه و مهارت ارتباطی با یک آدم خودبزرگ.
بله بسیار مناسبه، بگی.
اون کسی که دچار خودکمبینیه سعی کنید تحسینش کنید، خوبیهاش رو بهش بگید و توانمندیهایی رو که خودش باور نداره کمکش کنید ببینه خوبیهاش رو، بهش کمک کنید موفقیت‌های کوچک رو مزه مزه کنه، کارهای بزرگ ازش نخواهید. قطعا اگر کار بزرگی رو بخواید که دچار ترس و اضطراب بشه، این کمبود اعتماد به نفسش روز به روز بیشتر خواهد شد. سعی کنید در حقیقت به وسیله اینکه شما بهش ابراز محبت صادقانه می‌کنید حمایتش بکنید. در حقیقت آدم‌های خودکمبین مثل اون بوته گلی هستن که گل‌هاشون از حد معمولی خیلی کوچیک‌تر شده. پس نیاز به نور محبت، آبیاری احترام و مسئولیت دادن و اعتماد کردن به اونهاست. یعنی اجازه بدید که حتی اگر شده گاهی اوقات اشتباهای کوچیک بکنن. ببینید اینجا من یه نکته کوچیک دیگه ای رو عرض میکنم که توی بحث تربیت کودک خیلی جدی ما میبینیم. شما دیدید یه بچه 2-3 ساله وقتی که مهمان توی خونه میاد خیلی جدی میخواد مهمانها رو ارزیابی کنه، نوع مواجهه شما رو ببینه. شما میوه میگذارید جلوی مهمان، چاقویی هم کنار میوه میگذارید. چاقو چیزی نیست که راحت در دسترس این بچه باشه. بچه به خاطر نادانی خودش اعتماد به نفس اضافی داره، میخواد بره اون چاقو رو امتحان کنه. شما چه واکنشی خواهید داشت؟
باید جلوش گرفته بشه، خطر تهدیدش میکنه.
حالا اگر این چاقو چاقویی باشه که خیلی تیز نباشه، شما مدام برای اینکه بخواید او رو از خطر دور کنید یا باید به مهمونا بگید ببخشید این بشقابتون رو بردارید یا بگید چاقوهاتون رو قایم کنید، درسته؟ معمولا این بازیایی که در میاد و این بچه همیشه دنبال اینه که کوچکترین فرصت رو پیدا کنه امتحان کنه اون چاقوه رو، مثل امتحانای خطرناکی که نوجوانا و جوانا تو دوره رشدشون انجام میدن و خیلی وقتا پنهانی از چشم والدین. من همیشه چیزی که به دوستان عرض میکنم اینه که اجازه اشتباه کردن به بچه‌تون بدید، ولی اشتباهی که قابل جبران باشه. اگر نتونه اشتباه کنه، اشتباه‌های قابل جبران سراغ اشتباهات خیلی بزرگ میره. میگم چاقویی رو کنار مهمان بگذارید که شاید راحت نشه حتی خیار رو هم باهاش خورد بکنه. اجازه بدید که بچه شما اوف بودن و جیز بودن رو بفهمه. شما مدام میگی اوف، دست نزن. اصلا تصویر ذهنی نداره از اوف بودن، چون تا حالا تجربه‌ای نکرده که. اجازه بدید حتی دستش رو ببوره یه مقداری هم خون بیاد، یه کم. وقتی خون اومد اون وقت تازه شما میتونید بگید که چه ماجرایی رخ داد. میگید اوفه. حالا دیگه بعد از اون هر کسی که وارد این خونه بشه، پدرش که شب میاد خونه، مادر بزرگش، خواهر و برادری که داره، هر کسی که بیاد چاقو رو نشون میده میگه اوفه. یعنی فکر می‌کنم این داده اطلاعاتیش چیزی منحصر به فرد که هیچ کسی نمی‌دونه. ما برای اینکه یاد بگیریم از شکست‌هامون پل پیروزی بسازیم، باید یاد بگیریم که اشتباهات کوچک قابل جبران رو بچه‌ها تو دوره بچگیشون بکنن، اما تحت نظارت ما. اشتباهی که به جسمشون آسیب جدی نزنه، به روحشون، به معنویتشون و به روانشون. اینها در حقیقت باید تحت یک تدبیر و مدیریت حقیقی قرار بگیره. خب این در مورد آدم‌هایی که اعتماد به نفسشون کم بود، اما آدم‌هایی که اعتماد به نفسشون زیادی و مغرورن، ما با اونا چیکار کنیم که هم ما دچار تنش نشیم، هم به اونها هم کمکی کرده باشیم تو تعامل سالم و مثبت؟ آدمی که اعتماد به نفس زیادی داره و مغروره، مدام میخواد دیگران رو تحقیر بکنه. راهش اینه که آدما بهش نیازمند باشن. مثلا موقع کنار آدمای مغرور قرار میگیرید، سعی کنید بهشون محبت کنید. احترام اضافی نگذارید، ولی ازشون بی‌نیاز باشید. بی‌نیازی شما موجب میشه که اونها مجبور شن به خودشون فکر کنن و یه بازنگری در رفتارشون انجام بدن.
خیلی متشکرم. اگر که صلاح میدونید الان ما در مورد سوالی که در پیامک‌ها مطرح شده صحبت بکنیم و احیانا اگر بحث دنباله دار هست مکولش کنیم به دوشنبه هفته آینده.
متشکرم.
دوستان خوب، مشکل شما واقعا مشکل ما هم هست. دلمون میخواد که حل بشه. قرار ما همین شد. پیمان بستیم که در برنامه سمت خدا حرکت به سمت خدا رو با هم انجام بدیم. دست در دست هم. بنابراین اون چه که برای شما یک اذیت و مزاحمت ذهنی هست برای ما مهمه. دوست خوبی برای ما پیامکشون رو اینطور ارسال کردن، گفتن که من و شوهرم زیاد با هم دعوا می‌کنیم و هر دومون لجباز هستیم. نمیتونیم جواب همدیگر رو ندیم و سر یک موضوع وقتی بحث میشه هر دو با هم به چالش در میایم. ولی نگران این هستیم که مبادا این مباحثه ها ما رو به سمت طلاق بکشونه.
لجبازی کاریکاتور استقلال طلبیه. کسایی که لجبازی میکنن دلشون میخواد کسی به کارشون خیلی کاری نداشته باشه. احتمالاً خیلی این زن و شوهر به جزئیات اعمال و رفتار همدیگه کار دارن. زن و شوهر مثل دوتا ستون زیر یه سقف، اگه فاصله شون خیلی نزدیک بشه تو تعاملات دچار مشکل میشن، سقف فرو میریزه. اگر فاصله شون هم خیلی دور بشه بازم سقف فرو میریزه. در حقیقت هر کدوم از اینها باید حریم و حرمت خودشون رو بتونن حفظ بکنن. روحیه لجبازی کودک آلوده درون ما آدم هاست. آدمایی که نمیتونن استقلال صحیح داشته باشن یا احیانا یاد نگرفتن اون رو، راحت لجبازی میکنن با هم دیگه. راه حلی که پیشنهاد میکنیم به این دوستان، نمیدونیم اون خانم پیامک زده یا اون آقا، فرقی برامون نمیکنه.
گفتن من و شوهرم قضا خانم پایم.
اگر گفتن شوهرم بله. البته شاید این تلقی هم بشه، چون بنده به عنوان خانم هستم و حضرت عالی هم خانم هستید، فکر کنن که ما به هر بحثی رو که داریم میگیم مربوط به خانم هاست. اجازه بدید که اینو با صدای رسا مجدد تکرار بکنیم که این بحث ها فراجنسیتیه، یعنی فراتر از اینه که مربوط به زنان لزومن بشه یا فقط مردان. مربوط به انسان هستش، چه از جنس زنان است چه از جنس مردانه. اگر در هر کدوم از این جنس ها ویژگی خاصی باشه حتما عرض خواهیم کرد. مثل سکوتی که فرمولش رو گفته بودیم، سکوت فقط مال خانم ها نیست که طبق عرف میگفتن که همیشه خانم ها باید توی زندگی نیم من بشن. نه، این مهارت نیم من شدن، مهارت این که آدم یه جاهایی باید سکوت خلاق داشته باشه، مهارت انسانیه. چه مردها این کار رو باید انجام بدن یا چه زن. این خانومی که میگن من و همسرم هر دو لجبازیم، در حقیقت یه جور شناخت از خودشون رو دارن و همسرشون رو. چرا نمیتونن روحی لجبازشون رو کنار بگذارن؟ به خاطر اینکه توی اون جزئیاتی که در زندگی شخصی خودشون هست حساسیت‌های اضافی دارن. از یه جایی که راحت تره، همیشه از جایی که راحت تره ما باید کار رو شروع بکنیم. از مثلا اینکه ایشون شاید به نحوه خرید همسرشون خیلی ایراد بگیرن، به نحوه پوششش یا دکور توی خونه یا جزئیات دیگه، از یه جا شروع کنن و به خودشون این پوان رو بدن که در یک روز بخشی از این لجبازی ها رو ارادی کنار بگذارن. لجبازی جز اون کاراییه که خیلی ارادی و جدی سراغ ما میاد و اگر به فکرش نباشین در میان سالی تبدیل میشه به یک روحیه وحشتناک و از انسان یک موجود عجیب غریب میسازه.
این مطلب هم خیلی جالبه. فکر میکنم مبتلا به باشه، یعنی دوستانی باشن که این رو بشنون بگن آره راست میگه، اینجوری هستیم. چون یه ضرب المثل قدیمی هم از روی همین شکایتی که این دوست ما داشته ساخته شده، میگن دوری و دوستی. میگن که ما وقتی نزدیک هم هستیم با هم دعوا میکنیم، من و شوهرم ممکنه با هم دیگه رابطه صمیمانه‌ای نداشته باشیم، ولی به محض اینکه از هم دور میشیم شوهرم به من ابراز محبتش زیاد میشه.
چرا وقتی که ما آدم و کنار هم دیگه هستیم از هم دیگه آزرده میشیم؟ با خاطر دخالت زیادی که شاید میکنیم یا ابراز محبت زیادی. اگر در کنار هم بودن موجب میشه که استکاک و تنش زیاد بشه، یعنی ما برای هم دیگه فرصتی که اختصاصی باشه قرار نمیدیم. یعنی چی؟ ببینید، قطعا یه مرد نیاز داره به این که وقتی از اوقاتی که توی خونه هستش مطالعه کنه، تلویزیون ببینه یا به بعضی از کارهاش برسه، و خانم هم دقیقا به همین احتیاج داره، فرصتی رو میخواد برای این که به کارهای شخصی خودش بپردازه. اگر که اون آقا بیاد و اعتراض بکنه که خانم شما چرا مثلا نشستی داری مطالعه میکنی در یه زمانی که هر دو کار فردی خودشون رو میتونن انجام بدن، طبیعیه که بلافاصله ایجاد مشکل میشه. یا اینکه نه، خانم داره قضا میپزه، یا خانم چرا این مدلی داری میپزی، مامان من جور دیگه میپزه، خانم چرا این مدلی داری جارو میزنی، مامان من خواهر من جور دیگه ایه. این به قول معروف اصطلاحا میگن زیاد گیر دادن،
اینکه حریم شخصی طرف رو رعایت نکردن.
دقیقاً اینها موجب میشه که صمیمیترین افراد کاملا از همدیگه آزرده بشن. راه حلش باور بکنم که طرف مقابل من میدونه و میتونه که راههای خوبی رو انتخاب کنه، حتی اگر راهش اشتباهه بعدن شاید بتونم بهش کمک کنم، ولی در حین کارش که وارد میشم جز آزردگی چیز دیگه‌ای نخواهد.
خانمی نوشتن که یک سال از زندگی مشترکمون گذشته، اما هنوز هم شوهرم سفرهای مجردیش رو کنار نگذاشته.
سفر مجردی چه برای خانوما چه برای آقایون یه تابو محسوب میشه گاهی اوقات، یه روشی که نمیشه بهش نزدیک شد. لزوماً چیز بدی نیست اگر با خودش بدی همراه نیاره و اگر حد تعادلش حفظ بشه. چون این دوستمون نگفتن چقدر، شاید مثلا سالی یک بار یا دو بار، سالی یک بار یا دو بار یه خانم و آقایی که متأهل هستن هیچ ایرادی نداره که سفر مجردی برن، چون حلقه دوستانشون قطعا میتونه بخشی از انرژی های روحی و معنویشون رو تامین بکنه. ولی اگر این تبدیل بشه به یک رویه، یعنی مثلا این آقا با همسر خودش سال به سال که میگذره یا ماهای طولانی که گذشته اصلا با همدیگه مسافرت نرفتن، اما هر دو سه ماه یه بار حتما با دوستاش بیرون رفته، این نشون دهنده اینه که این آقا هنوز اصلا باور نکرده که متأهل شده. و اگر بخوایم در مورد اون خانم صحبت کنیم، به این خانم توصیه‌مون اینه که شما سعی کنید که در کنار اینکه نقش یک همسر رو دارید، نقش یک دوست رو هم داشته باشید. این هنر کمک به همسر شما خواهد کرد تا یواش یواش خودش رو پیدا بکنه، مگر اینکه اشکال جاهای دیگه‌ای باشه که باید جستجو کرد.
باز گفتن که همسر من به من میگه من زمانی با تو خوب رفتار می‌کنم که تو خوب باشی.
در حقیقت خوب رفتار کنی
یه جور مشروط.
بله.
یادتون میاد هفته پیش در مورد محبت نامشروط صحبت کردیم، حالا ایشون شاکی هستن از اینکه همسرشون به ایشون محبت مشروط دارن.
گفتیم حتی مادرها به بچه‌هاشون محبت مشروط میکنن، همون ایدئاله، اون بهشی رو که می‌خواستیم بیاریم گفتیم محبت نامشروطه. برای اینکه من محبت نامشروط رو به طرف مقابلم یاد بدم، خودم اول باید محبتم نامشروط شه. یعنی اگر این خانم میخوان که همسرشون بتونه بدون قید و شرط ایشون رو دوست داشته باشه، باید خودشون یاد بگیرن که محبتشون بدون قید و شرط باشه، نه اینکه تا وقتی که به خواسته های این خانم عمل بکنن بگن محبت میکنم، اما اگر به محض اینکه کوچکترین تخلفی کردن قهر کنن، کنار بگذارن و کوچکترین ارتباط عاطفی رو هم پشت پا بهش بزنن، من وقتی میتونم به طرف مقابلم یاد بدم محبت نامشروط رو، که خودم این کار رو بارها و بارها کرده باشم.
من از خوندن این پیامک خیلی خوشحال شدم، مطمئنم شما هم خوشحال میشین. برای ما نوشتن که من 17 ساله با مادر شوهرم زندگی میکنم، یک بار ازش بدی ندیدم و انقدر شیرینه، انقدر اخلاق خوبی داره که از مادرم بیشتر دوستش دارم، خدا رو شکر. واقعا خوشحال کننده است، به خاطر اینکه کلمه مادر شوهر اون بار منفی رو دیگه داره از دست میده. کم کم عروس ها و مادر شوهرها به لطف خدا زندگی های سالم و سازنده ای رو تجربه میکنن. سوال بعدی رو هم من خدمت شما بگم. از دوستان خوبمون پرسیدن که چرا خدا به مردها اجازه میدهد که این همه ظلم کنند و بعد به ما زنها بگویند که سکوت کنید. من این مطلب رو نقل میکنم که امانت داری کرده باشم.
خب خدا هیچ وقت اجازه به هیچ کسی نمیده که ظلم بکنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که اگر که انه همه عالم رو به من بدن و بگن که پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای بگیرم به ظلم، این کار رو نخواهم کرد. حضرت علی مرد مردان هستیه. خدا هیچ وقت هیچ انسانی اجازه ظلم نداده. اما اگر میبینیم که مردها ظلم میکنن، اونم نه همه مردها، شاید این روحیه ما خانوماست که دلمون میخواد همیشه طرف مقابلمون رو محکومش بکنیم. آقایون هم شاید همین کارو بکنن، یعنی آقایون هم بگن خانوما اینجوریان، یه حکم عمومی بدن. این غلطه. هر کسی که ظلم بکنه نتیجه کارش رو قطعا خواهد دید، وزر و وبال و سختی های اون رو در این دنیا و نتیجه حقیقیش رو در آخرت اگر توبه نکنه. اما سکوت کردن بر اساس اون مهارتی که خدمت دوستان یاد دادیم، سکوت خلاق، گفتیم یک توانمندیه و این توانمندی رو هر کسی بهش مجهز بشه آدم موفقیه، زن یا مرد فرقی نمی کنه.
باز هم دوست دیگری گفتن که من برای بهتر شدن زندگی مشترکمون تلاش زیادی کردم ولی هر بار نتیجه مثبت نگرفتم. تقریبا دیگه امیدی ندارم، خسته هستم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم اما احساس میکنم راه حل‌هایی که پیشنهاد میشه دیگه جواب نمیده.
ببینید یه موقع هستش که شما احساس میکنید یه مقداری دندونتون درد میکنه، خیلی هم جدی نیست، میگید نه خیلی مهم نبود، مثلا بستنی خوردم خیلی سرد بود کمی دندونم درد گرفت، کافی یه کمی با حرارت دستتون یا با یه حوله گرم اونو گرمش کنید. راه حل اولی که میرید تسکینیه. بعد یه چند روز بعد میبینید نه، مثل که دندونه داره یه ذره بیشتر درد میکنه، ترجیح میدید بپرسید قرص مسکن چیزی میتونم روش بگذارم، دوباره راه حل بعدی رو میرید. باز درده درمان نمیشه الا یه مدت. بعد از همینجور ادامه میدید، غافل از این که مشکل داره روز به روز عمیق‌تر میشه و شما به این تسکین دل سپرده بودید. خیلی وقتا ما راه حلایی رو که برای حل مسائلمون پیش میگیریم خیلی کمتر از اون مشکل است. گاهی نیاز به درمان‌های اساسی داریم. شما وقتی میرید پیش دندونپزشک میگه اول عکسش رو بگیر، بعد که میارید میگیم بعد عصبش کشیده بشه، انقدر دوچار مشکل شده. خیلی وقتا نوع مشکلاتی که توی زندگی هستش نیاز به مشاوره‌های جدی داره. من بارها به دوستان عرض میکنم گاهی اوقات امکان داره که من یکی دو تا مهارت رو بلد نباشم یا بعضی جاها روش‌هایی رو باید آموزش ببینم تا زندگیم به یه سامانه خوبی برسه، اما گاهی اوقات یه مشکلات اساسی تو زندگیمه. مثلا اگر کسی در یه خانواده قرار داره که طرف مقابلش همیشه دروغ میگه یا اهل فریبه یا طرف مقابلش در حقیقت ویژگی‌های شخصیتی بسیار نابهنجار رو داره، یا همینجور جلو بریم انواع مشکلاتی که هست، این نمیتونه با دو تا و سه تا توصیه و مهارت حل بشه. نیاز به یه درمان پیگیر مستمر، اونم زیر نظر متخصصین امر داره. گاهی چند متخصص باید نظر بدن و کمک بکنن، در حقیقت یک کار کلینیکال باید انجام بشه، یک مجموعه ای از متخصصین بتونن کمک کنن. این دوست خوبمون بهتره که حتما مراجعه کنن به مشاورین خانواده و احیانا مشاوره های فردی که باید تو این زمینه بگیرن.
ممنونم. یه فرصت کوتاهی به ما میدید، ما رو مهمانی یکی از میان برنامه خوبتون میفرمایید. دوستان خدا قوت، صحبت ما در مورد اعتماد به نفس هست و مهارت‌هایی که در این زمینه امروز یاد گرفتیم. با ما همراه باشید تو گفتگوی ما شما هم شرکت بکنید و بذارید یه بار دیگه از زبان کارشناس محترم این برنامه مهارت‌های مربوط به اعتماد به نفس رو بشنویم و انشاءالله با هم دیگه تمرین بکنیم. خانم نیلچی‌زاده، من چون از شما خواهش بکنم مهارت‌هایی که در مورد اعتماد به نفس امروز به ما گفتید تیترهاش رو دوباره بفرمایید مرور کنیم.
اعتماد به نفس یا عزت نفس در حقیقت گفتیم ویژگی هستش که به ما جرأت و جسارت انجام دادن کارهای خوب رو به شکل موفقیت آمیز میده. برای اینکه بتونیم تو این زمینه خوب جلو بریم باید از راه حل‌های درست استفاده بکنیم. اولیش اینه که باید یاد بگیریم که خوبی‌های خودمون رو ببینیم. دومیش این که یاد بگیریم اشتباهات کوچک خودمون رو بتونیم ببخشیم و جبران بکنیم. کسی که میتونه اشتباهات خودش رو ببخشه، اشتباهات دیگران رو هم راحت‌تر میتونه ببخشه. ویژگی دیگه این که کمک میکنه ما روی مدار تعادل عزت نفس قرار بگیریم و از خود کمبینی و خود بزرگبینی دور بشیم، این هستش که اجازه ندیم کارهای عقب افتاده زیادی رو داشته باشیم. هر کاری رو که در موردش تعلل بکنیم، اصطلاحاً تنبلی بکنیم برای انجام دادن، بار منفی بر دوش احساس و عاطفه ما و قطعاً ما رو دچار مشکل و استرس میکنه. استرس اضافی و اضطراب زیاد میتونه اعتماد به نفس فرد رو کاملاً پایین بیاره. پس زمینه‌های استرس رو اون تا اون اندازه که میتونیم کنترل کنیم. بعضی از متخصصین امر قانون 80-20 رو معمولاً اینجا میگن. میگن در حقیقت ما 80% از وقتمون برای 20% از کارهامون. اگر با یه همچین فرمولی بریم، ما توی زندگیمون کارهای مهم و کارهای کم اهمیت خیلی از وقتامون رو بذاریم برای کارهایی که کم اهمیتن، اما کارهای مهممون رو مدام پشت سر میگذاریم. اگر برنامه ریزی بکنیم توی زندگیمون و وقت هامونو درست تقسیم بکنیم، تصمیم گیری های به موقع و درست انجام میدیم و توی این برنامه ریزی درست موفقیت های کوچک نصیبمون خواهد شد. هر موفقیتی برگ امتیازی روی اون کارت شارژ اعتماد به نفسمون، برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری رو پیدا بکنیم و برای اینکه مبادا روحمون دچار دودزدگی بشه و اعتماد به نفس اضافی پیدا کنیم و زیاد خودمون رو تحویل بگیریم، لازمش به اینه که همیشه خودمون رو با کسانی که بالاتر از خودمون هستن از جهت معنوی، فکری و روحی مقایسه کنیم. اجازه بدین اینجا از حضرت امام رحمت الله علیه نکته‌ای رو عرض بکنم. ایشون 15 تا دستور دارن برای اینکه آدما بتونن خودشون رو خوب بسازن. یادم میاد سالهای 58-59 این دستور العمل‌های خودسازی حضرت امام همه جا بود، ولی امروزه خیلی سخت میشه پیداشون کرد. دو تا فرمول رو ایشون برای تعادل اعتماد به نفس معنوی میگن. اولیش اینه که برای اینکه اعتماد به نفس معنویتون خیلی جدی و حقیقی پویایی خودش رو از دست نده، مرداب نشه و شما زیادی خودتون رو تحویل نگیرید، همیشه تو مسائل معنوی خودتون رو با بالاتر از خودتون مقایسه کنید در هر درجه ای که هستید. وقتی هیچ وقت نمی ایستید و فکر نمی کنید که دیگران باید به شما احترام ویژه بگذارن، حس می کنید خیلی راه دارید برای اینکه برید و به اون عظمت روحی برسید. و ایشون می فرمایند که در مسائل مادی همیشه به پایین تر از خودتون نگاه کنید تا دچار بازی بدفریب دنیا که چشم و همچشمی و تفاخر و تکاثر به زبان قرآن و بازی تبلیغات و تجملات و گاهی اوقات افتادن تو این وادی ها انسان رو از خیلی از معنویات دور میکنه. همیشه خودتون رو تو مادیات با پایین تر از خودتون مقایسه کنید و در معنویات با بالاتر از خودتون. اون وقت راه و جاده ای رو پیدا میکنید که اسمش صراط مستقیمه و جهت و سمت و سوش به سمت خداست.
خیلی متشکرم. هفته آینده صحبت ما در چه زمینه‌ای خواهد بود؟
اجازه بدیم که هفته آینده در مورد روحیه دروغگویی صحبت کنیم. آدمایی که دروغ میگن، چرا دروغ میگن؟ چیکار کنن که دروغ نگن؟ و ما چیکار کنیم که مبتلای به دروغ نشیم؟ چون میدونیم که دروغگویی دشمنی با خداست. ولی متاسفانه دروغ گاهی اوقات مثل غیبت تو زندگی‌ها خیلی جدی زیاد میشه.
بازم از شما تشکر میکنم. امروز هم صحبت‌های بسیار ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. انشالله که دوستان ما هم استفاده کرده باشن. ما همیشه برای شما دعا میکنیم. انشالله که این مشکلاتی که شما مطرح میکنید در پیامکاتون و ما خوشحال میشیم از اینکه مشکل رو مطرح کردید، ناراحت میشیم از اینکه این مشکلات وجود دارن. تلاشمون هم بر این هست که در این برنامه راهکارهای عملی برای شما ارائه بشه. انشالله که خدمتگزاری ما رو شما بپسندید و بپذیرید. مواظب خودتون باشید. انشالله تا هفته آینده روز دوشنبه که مجدداً در خدمت مهمان گرانقدر برنامه سرکار خانم نیلچیزاده مشاور محترم خانواده خواهیم بود. خدا نگهدار.
خداوند در فرو خفتگی شب خیش غافل از اقامه قد قامت نور به قامت شب تیره و در این خفتگی بیوز می شوم تا مگر از سنگینی کلامت وزین گردم و حرمت گیرم. کلامی که خط میان خداوندی تو و بندگی من است و با آنکه حروف آیت مجد و حکمت است و اندازش از اندازم بیش است با بنده نوازی مرا به خواندنش می خوانی و مجازم می داری. خداوند میخواهم مهر از غیر تو بریده باشم و تنها تو بر زبانم جاری باشی. نه بر زبان تنها چه سود، بر ذهن، بر روح، بر قلبم و بر جانم جاری باش. و اگر جز این باشد خداوند به چه کس غیر تو دلخوش باشم که در خفتگی ها و قصور بندگی ها به درگاهت وساطت و وکالتم کند و عزیزم بدارد و عزت من کجاست در برابر عزیزی چون تو خداوند نزدیک تر است